من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تتمه کلام مرحوم آقای خویی است که فرمود طلب ترک صوری داره و بر این صور بعض آثار را بار کرده است، اما صور مسئله فرمود که طلب ترک تارتن به نحو عام استقراقی است، هر ترکی مطلوب و مستقل است، انحلال پیدا می کنه یه طلب ترک به عدد تروک، و اخرا طلب ترک به نحو مجموعی است، مجموع اینها را واحد حساب کرده، اعتبار کرده، یک طلب به اونها متعلق ساخته است، عام مجموعی. و ثالثتاً اونی که مقصود مولاست عنوان متحصل از تروکه، ولو گفته اطلب من که ترک، ولی این طریقه برای اون عنوانی را که میخواد از من حاصل بشود. مثلا میگه ترک کن بخل را، ترک کن این سخیری ها را، برای که عنوان جواد در حق من محقق بشود، ولا ترک اینا مقدمیت داره، مطلوبیت نفسی نداره. سه فرض بله زی اثر داریم در طلب ترک. خب بعد فرموده که تظهر و ثمره در این سه فرض در دو مورد، یکی در موارد اضطرار بعض افراد و یکی در موارد شک در بعضی از افراد. اما در موارد اضطرار فرموده که اگر ما مضطر شدیم به ترک بعضی از افراد بنابر فرض اول، خب چون استقراقیه طلب نسبت به همونی که مضطر شدید ساقطه، رفع مستر رو الی نسبت به او تکلیف ندارید، ولی نسبت به بقیه افراد تکلیف به حال خودش باقیه. مثلا اگر ما قبول بکنیم فرضیه طلب کرده تروک احرام را به نحو استقراقی، یه طلبی آمده گفته که اطلب من که ترک این امور را، خب به نحو استقراقی اونجا اگر من مضطر شدم، فرض بفرما به استزلال، ترک استزلال نتونستم بکنم، مضطرم، خب بقیه طرق به حال خودش باقیه دیگه، مثل هر نهی انحلالی، من تا اونجا زجره، اینجا مثلا به نظریشون طلب ترکه، اینجا امر مثلا. لازمه اثر قسم اول که به نحو استقراق باشه، اگر مضطر شدیم به بعضی از افراد تکلیف نسبت به بعضی دیگر ساقط نمیشه. در اوامر ضمنی مثال زدن به صلات در نجس، لا تسلف النجس، لا تسلف النجس، میگوید که به نظر ایشان طلب میکنم از تو ترک صلات فی النجس را به نحو استقراقی. خب حالا اگر به بعض اضطرار دارید، هم لباس شما نجس است هم بدن شما، آب داری که مثلا یکی را بشوری، مستر به یکی هستی. خب یکی را ترک میکنی، در اون نماز میخوانی، در اون نجس، دیگری را که استقرار نداری بایستی تطهیر بکنی. یه بحثی در فقه، آیا مثلا تقلیل و نجاسه در صلات لازم است یا نه؟ خیلی ها گفتن تقلیل نجاست در لباس لازمه، ولو قدرت نداری که همه رو تطهیر بکنی، ولی قدرت بر تقلیل که داری. چند موضع از لباس شما نجسه، چند موضع از بدن شما نجسه. آب به مقدار همه نیست، به مقدار بعضی هست. خب اون بعض را بایستی تطهیر بکنی دیگه، چون شما اصرار نسبت به بعض افراده که نمیتونی، نسبت به بعض دیگه که اصرار نداری. ایشون فرموده وجه این که تقلیل نجاست در صلات لازم است، وجهش همینه که لا تسلف النجس از قسم اوله، به نحو انحلالیه، به نحو استقراقیه. حالا بحث میکنیم مقام اثبات را، فعلا برای که واضح بشه مثال میزنیم. پس فرض اول که طلب کرده است ترک این نجس را، ترک این فعل را، اگر به نحو استقراقی شد، اثرش اینه که استقرار به بعضی مسقط تکلیف از بعض آخر نیست. به خلاف فرض دوم و سوم، اگر مجبور از ما خواسته باشه، مثل باب صوم، طلب کرده ترک این مجموعه مفترات را، به نحو مجموعی یک تکلیف ما بیشتر نداریم، یک روزه بیشتر واجب نیست، یه واجب ما بیشتر نداریم، طلب کرده ترک این مجموع را، شما اگر مستر شدی که بخوری، وجوب صوم ساقطه. چرا؟ چون قدرت بر مجموع نداری. وقتی استقرار به بعضی از مجموع داشتی، پس قدرت بر مجموع نداری، امر به مجموع ساقط است. هاکذا قص فرض ثالث. فرض ثالث هم اینجوره که از شما عنوان متحصل خواسته. عنوان متحصل از همه این طرق حاصل می شود. شما اگر مستر بودی، قدرت بر بعضی نداشتی، قدرت بر تحصیل اون عنوان نداری، باز تکلیف ساقطه. و بالجمله طلب ترک به سه صورت متصور است. در یک صورت اگر استقرار به ترک اگر مستر بودم باید انجام میدادم، قدرت نداشتم بر ترک بعضی از افراد، بنابر فرض اول تکلیف در مابقی ثابت است، بنابر فرض دوم و سوم ساقط است. این ثمره اولایک و در فقه هم بار کردن. و اما ثمره ثانیه فرض شک. اگر که طلب کرد مولا ترک را به نحو استقراقی، کل ترکن ترکن مطلوب مولا بود، خب اگر من یه جا شک کردم که آیا جزء اون تروک هست یا نه، از من خواسته کل ترکن ترکن لنجس را فی الصلات، من الان شک دارم که این نجس هست یا نه، شک در نجاستش دارم، فرض بفرماید قاعده طهارت نداره، فرض بفرماید استصحاب طهارت نداریم، اصل موضوعی نداریم، مشکوک و طهارت و نجاسه است. میشه در این مشکوک و طهارت و نجاسه نماز بخوانم یا نمیشه؟ میگه اگر طلب ترک نجس از قسم اول باشه میشه، چون در قسم اول انحلال بود، هر نجس یه تکلیف مستقل داره، شما شک داری که این تکلیف مستقل اینجا داره یا نداره؟ دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی، اون نجس داره که طلب داره، اون نجس داره، یکی مشکوک و طهارت و نجاسه، یا شک دارم طلب داره، یا شک در اصل تکلیفه، براءت جاری میکنیم. همه قائلن به براءت در اقل و اکثر استقلالی. و اما اگر فرض دوم شد، مجموع را خواست ما ترک بکنیم، شک کردیم آیا این جز مجموع هست یا نه، اونجا شک داریم و شک ما برمیگرده به دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، چون این مجموع مرتبطن، یه تکلیف بیشتر نیست. نمیدونم مثل سوره نمیدونم جز نمازه، نمیدونم که آیا این نجس است، جزی مجموعه است یا جزی مجموعه نیست. وجوب که آمده رو مجموعه، آیا اینم سرایت کرده یا نکرده؟ شک در فردیت، شک در اکثر است، اکثر ارتباطی و خلل مبنا دیگه. فرقش با قبلی این میشه دیگه، قبلی بلا اشکال همه میگن براءت، ولی در اقل و اکثر ارتباطی محل اختلافه. بعضی ها در اقل و اکثر ارتباطی احتیاطی هن. بعد اینجا وارد شد به کلام مرحوم آخون که مرحوم آخون گفته احتیاط عقلن، براءت شرعن، نمیدونم احتیاط به دو بیان، اونا راش میکنیم. پس محل اختلاف فرض دوم. فرض سوم اینه که شک داریم آیا این از افرادی است که محصلن یا نه. اینه دیگه فرض سوم، شک در محصلن. در حقیقت ما شک داریم که اون عنوانی را که از من میخواد به ما عدای این مشکوک حاصل میشه یا نمیشه، و شک در محصل باز مجرای اشتغاله. ما ایشون دیگه میفرماد که ما میگیم که اینجا باید این فرد مشکوک را بیاره تا یقین پیدا کنه اون عنوان حاصل شد. این دو تا ثمره بر این فروز سگانه ای را که در طلب ترک متصور است در مقام ثبوت. خب حالا مقام اثبات چجوریه؟ مقام اثباتی که داریم آیا فرض اوله تا مثلا اون یکی براءت بشود، ارزم به خدمت عدم سقوط بشود، اون دوتا اثر بار بشود، یا فرض دومه یا فرض سوم؟ یه بحثی را در مقام اثبات مطرح کرده. لا تسلف النجس کدام یکی از اینهای در مثل صوم، در مثل تروک احرام مقام اثباتش واضحه، اونجا جای کلام نیست. در صوم اگر قبول بکنیم که طلب به ترک مفترات خورده، این به نحو مجموعیه، مقام اثبات قرینه داریم، چون ما یه واجب بیشتر نداریم اونجا. قطعا اگر شما افطار کردید، نقض کردید صوم را، دیگه تکلیف به صوم نداری. حالا تعدبا ماه رمضان میگن، ما مخصوص ماه رمضانه، تعدبا امساک بکنید، ولی روزه تمام شد دیگه، باید قضا بکنه. اونجا به نحو عام مجموعیه، فرض دومه. در باب صوم ولو مثلا ظاهر خطابات استقراقیته، ظاهر خطاب استقراقیته، ولیکن قرینه داریم که اونجا استقراقی نیست، جمع را نخواسته، مجموع را خواسته. چنانچه باز در باب تروک احرام هم معلومه که از قسم اول طلب کرده، تا اصلا اونجا مثال ما نیست، مثال ما اونجا باید ایجور فرض بکنیم. طلب کرده ترک، مثلا ترک اکل سید را، فرد اولش که میخوریم مطلوب و ترکه، اگر عصیان کردیم باز فرد دومشم مطلوب و ترکه، یا نه سیدای متعددی، اینم یه طلب ترک داره اونم یه طلب ترک، انحلاله. نه نسبت به کل تروک، اونجا اصلا ما یه خطابی به کل تروک نداریم، اونجا دونه دونه خطاب داریم برای هر ترکی، و هر ترکم که خطاب داره به نحو انحلاله، آمده رو موضوع مفروض الوجود، سیدی باشه حرام اکل سید مثلا، اونم واضحه. همانطور که نسبت به کل ترکن ترکن به نحو استقراقه به نحو انحلاله است، هاکذا کل فرد من کل ترکن اونم به نحو انحلاله، اونم واضحه. اصلا روایتم از استزار از روایاتم هست که تکرار بشود دوباره کفاره داره، حرامه. معلوم اکل سید، اکل سید کرده یه بار دیگه تمام شد دیگه، سقوط معنا نداره اونجا، نه دوباره اکل سیدش حرامه. اینم واضحه. در استقلالی ها که ایشونی دوتا مثال را زده، مقام اثباتش واضحه، بحث نداره. شاید به خاطر همینم تو ذهنم اینه بحث نکردم مقام اثبات این دوتا رو، واضح بوده. انما الکلام در مقام اثبات ذهنیه هست، لا تسل فی النجس. آیا لا تسل فی النجس فرض اول را میگد؟ لا تسل فی النجس عام استقراقی را میگه، برای هر فردی از نجس یه مانعیتی جعل شده. لا تسلف النجس ارشاد به مانعیت دیگه، یا به فرمایش ایشون بگید لا ارشاد بینه که مقید نماز، طلب نماز، طلب کرده نماز را مقیدن به عدم لبس نجس. مثلا آیا هر نجسی یه فردیه که اگر ما یک فردش مستر شدیم باز فرد دیگر را بایستی مراعات بکنیم، یا نه اونجا مثل شرائط؟ در شرائط انحلال نیست. اگر فرزن بفرماید که نماز بخوان در ما یؤکل لحمه، سل فی ما یؤکل لحمه، این معناش نیست سل در این ما یؤکل در اون ما یؤکل، این معناش نیست. این قیدم مثل سایر قیود نماز صرف الوجوده، اجزاء نماز صرف الوجوده، قیودش هم صرف الوجوده. در یه طاهری نماز بخوانی سل فی طاهر امتثال شد، در یک مایوکلی نماز خوندی سل فی مایوکل به اصطلاح امتثال شد، اونجا صرف الوجوده. تو ذهنتون باشه شرائط مثل اجزایه. چیور اجزا صرف الوجوده؟ اونم ظاهر خطابش صرف الوجوده، و چون صرف الوجوده جای براعت نیست، براعت مال انحلال بود دیگه. اگر انحلالی شدیم یا مجموعی شدیم صرف الوجود براعت نداره که. فرموده نماز بخوان، نماز بخوان در لباس مزکا. اشتغال یقینی استدعا میکنه فراغ یقینی را. باز شما یقین، یقین یعنی ولو حجت، یقین یا حجت داشته باشی که این مزکایت، این ما یوکل لحمویه. این که میگن در شرائط اگر شک کردی مجرای اشتغاله، لبش اینه، چون در شرائط انحلال نیست، مجموعیت نیست، در شرائط صرف الوجود است. شما اگر بر بعض افراد مستر شدی، استقرار پیدا کردی، خب بعض افراد دیگه الان من مسترم که مالایوکل بپوشم، یک ساعت دیگه استقرارم مرتفع میشه، باید در مایوکل نماز بخونم دیگه. اضطرار به بعض افراد رافع تکلیف نیست، شک که در بعض از افرادم اثر براءت را نداره. اینه که میگن در شرایط باید احراز بشود، چون تکلیف محرزه، نماز در مایوکل لحمه تکلیف محرزه، یه تکلیف بیشتر نیستونم محرزه. اگر شک داری مایوکل او مالایوکل، شک در فراغ داری، چون خود اینا تکلیف ندارن. به خلاف موانع، در موانع قسم اوله، ادعای ایشون اینه، ایشون میگه ظاهر نواهی که در موانع رسیده است، ارشاد به طلب ترک علا سبیل العامل استقراقی است. تمام نکته بحث همین جایه. حالا مهم نیست نهی باشه یا از اول بگوید که سل فی غیر النجس، فی غیر النجس هم بگد، اونم همینه دیگه، چون مهم اینه که طلبه خورده به طلب خورده به ترک، اون مهمه، که البته ما میگیم اونم باز مهم نیست. مهم هم این نه، همینی که همین قید عدمی که آورده، این قید عدمی که آورده است یا نهی که آورده است، آیا ظاهرش استقراقه یا نه. لا تسلف النجس هم ارشاد به اینه که نماز مقید است به این که در غیر نجس باشه، صرف الوجود نجس، در غیر نجس، صرف الوجود نجس، که وقتی که شما اصلا نجس نپوشی دیگه، اونش باید همه رو ترک کنی، در صرف الوجود هم واضح هم. اما اگر نه، شما اضطرار داری، همین بحث فقهی دیگه، اضطرار داری به پوشیدن نجس، آیا لا تسلف النجس، اضطرار داری به بعضی از افرادش دون بعضی، آیا لا تسلف النجس، میگه اکتفا کن به همون مقدار که اضطرار داری، اون مقدار که اضطرار نداری لا تسلف، یا نه دیگه ساقته دیگه، لا تسلف النجس، من نمیتونم نماز در نجس را ترک بکنم. اساس بحث در همین استظهاره. در مسئله فقهی مراجعه بفرمایید، اونجا بحث کردن، بحث تقلیل و نجاست در بحث صلات فی النجس، نمیدونم مسئله چند صاحب عروه این بحث را مطرح کرده که تقلیل نجاست لازمه. اساس این که تقلیل نجاست لازمه، اساسش همینه که این مقام اثبات، لا تسلف النجس مفادش چیه؟ آیا به نحو عام استقراقیه؟ مرحوم آقای خوی ادعا میکنه بله، به نحو عام استقراقیه. چرا؟ به خاطر اینکه عام مجموعی معونه زایده میخواد، صرف و ترک مطلوب نیست، معلومه صرف و ترک همیشه حاصله که، یا باید به نحو عام استقراقی باشه، یا عام مجموعی یا عنوان بسیط. عام مجموعی معونه زایده میخواد، نادرم از عام مجموعی، این که مولا بگه مجموع علما را واحد حساب کردم، اکرامشون را اکرام واحد، واجب است به وجوب واحد، این معونه میخواد. عام مجموعی خلاف ظاهره، هم در مقام ثبوت یه لحاظ بیشتری میخواد، لحاظ کنه وحدت اینها را، هم در مقام اثبات چون نادره باید قید بیاره، بگه ها این که گفتم اکرم العلماء، من اینا مجموعش میخوام ها، به حس که اگر یکیش اکرام نکنی هیچ به درد نمیخوره. این معونه ثبوتنم، ثبوتن نیاز دارد به اعتبار زاید، اثباتنم نیاز داره به معونه در مقام اثبات. عام مجموع خلاف ظاهره. عنوان که دیگه بدتر، اشد و خلاف ظاهرش اشد، ظاهر طلب خورده به ترک، ظاهر نه اینه که ارشاد میکنه به عدمش غیده، عدم خودش، نه که وجود عنوان شرطه. این خیلی معونه میخواد. این که مولا نهی کرده باشد، زجر از شیعی کرده باشد، طلب کرده باشد ترک شیعی را به خاطر حصول عنوانی از تروک، این اصلا الان به انس وجود خارجی در شریعت داشته باشد، داشته باشم خیلی نادره، قطعا خلاف ظاهره. این خلاف ظاهر بودنش واضح تر از قبله. خب صرف و ترک معنا ندارد. از اون طرف هم عرضم به خدمت شما، مجموعی هم که معونه میخواد، عنوان بسیط هم معونه میخواد. هر سه اینها که باطل شد، پس طلب کرده ترک علا نحو استقراق را. بعد وقتی اشکال مطرح کرده، آقا شما که در امر میگفتید بدلی، چجور شد دوباره آمدید در امر، اینا رو به امر برگردون دیگه، چجور شد اینجا آمدید میگید که امر استقراقیه، ای با او حرفتون تنافی داره؟ جواب داده، قلت و که ما اونجا گفتیم بدلیه وقتی طلب به فعل بخوره، اما اگر طلب به ترک خورد، نه استقراقیه دیگه. فرقی بین نهی و امر ما آیه و روایت نداره که طلب، امر همه جا اطلاق داشته باشه که بدلیه. نه، باید متعلقش نگاه کنیم. اگر متعلقش فعل بود، مقدمات حکمت میگه بدلی، چون که بر همه افعال قدرت نداری. اگر متعلق طلب ترک شد، مقدمات حکمت میگه همه تروک به نحو استقراقی، چون ترکم ما معنا ندار طلبش، که ترکم ما که همیشه هست، که ترک صرف وجود که همیشه هست، که بله، و ترک همه هم مقدوره. درسته، همونی که در نهی هست، ترک همه هم مقدوره، لذا طلب کرده ترک علا نحو استقراق را. حالا ما گفتیم نیاز بی حرفان نیست. بحث مهمی که در همون فقه هم مطرحه، بحث مهم اینه، بخاله طلب ترک باشه یا نه، بحث مهم اینه که لا تسلف النجس، لا تسلف ما لا یوکل لحمو، لا تسلف المیته. این ظاهرش چیه؟ ظاهرش انحلاله. یعنی واقعا برای این نجس یک مانعیت جعل شده، برای اون نجس هم یک مانعیت، برای اونم یک مانعیت. همینجور آقای خونگه بله، انحلال در موانع، انحلال به عدد هر فرد یک مانعیت جعل شده، به حیث که اگر یک جا به یکی مستر شدی، دیگری که مانعیت داره باید ملاحظه کنی، به حیث که اگر یکی مشکوک المانعیت شد، جای براءت داره. آیا این جوره یا این خلاف متفاهم عرفیه؟ ما از لا تسلف النجس مانعیت های عدیده نمی فهمیم. لا تسلف النجس، لا تسلف ما لا یوکل لحما، به زنگ های بس همینجایه. حالا میخواد این به طلب ترک برگرده یا نه، به همون نهی به حال خودش باقی من، ارشاده این که عدمش در متعلق اخذ شده است. نهی هم هست، نهی ارشادی دیگه، ارشاد به اینه که عدمش در متعلق اخذ شده. مثلا تکالیف زمنیه ما نداریم نسبت به این، تقییدش تکلیف زمینی داره نه خودش. کدامی که از این هاست، بعضی ها که در اون عروت تعلیق زدن که مثلا تقلیل نجاست اشکال داره یا لازم نیست، اونا میگن استظهارشون اینه و اون میگن که ظاهر خطاب لا تسلف النجس کل فردن فردن نیست. لا تسلف النجس مثل سلف طاهره، متفاهم عرفی چیزه، انحلالی در کار نیست. شما اگر قدرت نداری باید یک لباس نجس بپوشی، دو تا لباس نجس عیب نداره بپوش دیگه. بله آره، دی مشکلی نداره دیگه. لا تسلف النجس، اگر که سه جای بدنت نجسه برای دو جا آب داری، این مردم چی میگن الان؟ دو جا آب داری دو تاش بشور. بابا مردم میگن مولا گفته لا تسلف النجس، منم نمیتونم ده. حالا یک جا با دو جا با سه جا چه فرق میکنه؟ این حالا اصل به زنگای بس اینجاست که استظهار از نواهی ارشادیه در موانع ما داریم بحث میکنیم، شرایط بحث نداره. ظاهر خطابات موانع انحلال است یا انحلال نیست، کلام تتمه‌ای داره، انشاءالله فردا بحث می‌کنیم.